د مجله پای ته ورسېدل، تر راتلونکي نیم ساعته پورې زما همکار جاوید حسنزاده په سټوډیو کې د یو دری خبري مجله تاسو ته وړاندې کوي. مهرباني حسنزاده صاحب.
تشکر از شما قسیم جان. خسته نباشین. سلام شنونده های عزیز، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است و من جاوید حسنزاده با همکاری عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان میگه که هیئت حزب اسلامی با هدف ادامه گفتگوهای صلح به کابل رسیده است. پیش از این که به نشر گزارشات خبری بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم مقیم نایب آماده کرده است.
سرخط خبرها. امنیت سرحدات بین دو کشور و مشکلات پناهجویان افغان موضوع گفتگوی مشاور امنیت ملی افغانستان را با وزیر امور داخلی ایران تشکیل می‌داد. مذاکرات صلح بین حزب اسلامی و حکومت افغانستان از سر گرفته شده است. صدها هزار نفر در گردهمایی طرفداری از دموکراسی در ترکیه اشتراک کردند. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدارش با مقامات ایرانی روی امنیت سرحدات و برخی مسائل دیگر گفتگو کرد. محمد حنیف حتمر در ملاقات با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران روی جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر و وضعیت پناهجویان افغان در ایران هم گفتگو کرده است. تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت سفر آقای اتمر به ایران برای جلب همکاری این کشور در مبارزه با تروریسم صورت گرفته است و افزود برای پیروزی در این مبارزه یک ضرورت مبرم بود تا نیروهای امنیتی افغان برای جنگ آماده شوند و ضمناً برای این مبارزه یک اجماع منطقوی ایجاد شود که سفر آقای اتمر برای این هدف ضروری پنداشته می شد. گفته می شود که مشاور امنیت ملی افغانستان به دعوت ایران دیروز برای یک سفر دو روزه وارد تهران شده است. یک هیئت حزب اسلامی افغانستان برای اثرگیری مذاکرات صلح وارد کابل شده است. محمد ایوب رفیقی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت هیئت حزب اسلامی در کابل بوده و گفتگوها را آغاز کردند. محمد امین کریم هیئت گفتگو کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید آنها جزئیات درباره گفتگوها را با رسانه‌ها شریک خواهند ساخت. شورای عالی صلح افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حدود دو ماه قبل موافقتنامه ابتدایی ادامه گفتگوهای صلح را امضا کردند. و از توزیع بسته های کمک های اولیه برای آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی و غیر طبیعی در افغانستان خبر داده می شود. محمد عمر محمدی سخنگوی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمک ها برای بیش از 8000 خانواده در 19 ولایت افغانستان رسانده شده است. همزمان با این آقای محمدی میگوید برای خانواده های قربانیان رویدادهای طبیعی با کمک نقدی نیز صورت گرفته است. صدها هزار نفر امروز در گردهمایی طرفداری از دموکراسی که از سوی حزب حاکم ترکیه برگزار شده بود اشتراک کردند. این گردهمایی سه هفته پس از کودتای ناکام اخیر در این کشور برای نشان دادن همبستگی با حزب عدالت و ترقی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برگزار شده است. گردهمایی به نام دموکراسی و شهدا با منظور جلب کتله عظیمی از مردم در شهر استانبول برگزار شده بود. از رهبران احزاب اپوزیسیون ترکیه برای اشتراک در این گردهمایی نیز دعوت به عمل آورده شده است، اما از حزب دموکراتیک خلق کردها دعوت نشده تا در این تجمع اشتراک کند. ایران امروز اعدام یک دانشمند هسته‌ای را به خاطر ارائه اطلاعات محرم به ایالات متحده آمریکا اعدام کرده است. ایران در زمان از اعدام این دانشمند خبر می‌دهد که تهران هفته گذشته به خاطر 20 قضیه اعدام دیگر مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشر قرار گرفته است. مرضیه امیری مادر این دانشمند استه ای ایران دیروز به بخش فردای رادیو آزادی گفت
چهارشنبه اعدام شد چون صبح حرکت کردن آوردنش کرمانشا و چمان خودشان آورد خودشان دادن خاکش کردن.
گزارش ها می گویند شهرام امیری در سال 2009 میلادی در عربستان سعودی ناپدید شده و بعد از بازگشت بدین دلیل از ایالات متحده امریکا به ایران از سوی مقامات این کشور بازداشت شده است. یک گروه ناظر سوریه امروز از درگیری های پراگنده در شهر حلب خبر داده است. از این درگیری ها یک روز بعد از آن خبر داده می شود که جنگجویان اپوزیسیون حکومت سوریه گفتند که محاصره سه هفته‌ای شهر حلب را در هم شکستند. شهر حلب از 17 ماه جولای به این سو در محاصره قوای دولت سوریه قرار داشته و حدود 250 هزار غیر نظامی در آنجا گیر ماندند. اما تلویزیون دولتی سوریه خبر شکست محاصره شهر حلب را رد کرده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. حال توجه کنین به ادامه این مجله خبری که گزارشات را برایتان آماده کردیم. مسئولان شورای عالی صلح افغانستان تایید میکنند که هیئت حزب اسلامی به کابل رسیده است، اما ولیسی جرگه از ادامه این گفتگوها چی انتظار دارد؟
حال میخواهیم از رئیس جمهور، رئیس اجرایی و هم از حکمتیار صاحب که باید به ملت یک خوشخبری تازه بده و دیگر موضوعات کوچکی که هستند اینجا در داخل باز حل میشه.
مقامات افغان میگویند تلاش ها به هدف حمایت بیشتر کشورهای منطقه در بخش مبارزه با تروریسم و تجهیز نیروهای امنیتی ادامه دارد. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان:
دی جګړه د ګټل لپاره د جدي ضرورت دی چې د افغانستان امنیتي ځواک همداسې تشید شي او دغه مبارزه لپاره یو منطقوي اجماع منځته راشي.
برخی از فعالان مدنی و کارشناسان افغان از حکومت میخواهند تا رویداد دهمزنگ را به گونه شفاف بررسی کند. در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان آماده نشر داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. شورای عالی صلح افغانستان و هیئت حزب اسلامی رسیدن هیئت این حزب را به هدف ادامه گفتگوهای صلح با کابل تایید میکنند. یک عضو این شورا و نماینده هیئت حزب اسلامی به رادیو آزادی گفتند که این هیئت روز یکشنبه به کابل رسید. این در حالی است که هیئت حزب اسلامی حدود 2 ماه قبل پس از تسلیم شدن متن ابتدایی توافقنامه صلح گفت که در این مورد با اعضای این حزب مشوره میکند. سحر لیوال در این مورد جزئیات دارد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند هیچ مشکلی که سبب توقف مذاکرات با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار شود در حال حاضر وجود ندارد. محمد نذیر احمدزه، یک عضو این جرگه، روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای صلح با حزب اسلامی نتیجه مثبت داشته باشد.
متأخین هستیم که هیئت بیای اینقدر گپای نیستند که صلح یا گفتگوها را معطل بسازند. حال میخواهیم از رئیس جمهور، رئیس اجرایی و هم از حکمتیار صاحب که باید به ملت یک خوشخبری تازه بده و دیگر موضوعات کوچکی که هستند اینجا در داخل باز حل میشه.
این سخنان در حال بیان میگردد که محمد ایوب رفیقی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، در صحبت با رادیو آزادی رسیدن هیئت حزب اسلامی به کابل را تایید کرد. همچنان امین کریم، نماینده هیئت حزب اسلامی به رادیو آزادی گفت که وی به هدف ادامه مذاکرات صبح روز یکشنبه به کابل رسیده، اما اضافه کرد که تا شام همین روز جزئیات در این مورد با رسانه ها شریک ساختن نمی شود. این در حال است که هیئت حزب اسلامی حدود 2 ماه قبل پس از تسلیم شدن متن ابتدایی 25 ماده‌ای توافقنامه صلح گفت که در این مورد با اعضای این حزب مشوره می کند. در این جریان شایعات به نشر رسید که گویا روند گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به بنبست رسیده است، اما شورای عالی صلح و نماینده هیئت حزب اسلامی این مسئله را رد کردند. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته است که به هیچ گروهی در خصوص گفتگوهای صلح امتیاز نمیدهد و هیچ خواستی را که در مغایرت با قانون اساسی قرار داشته باشد نمیپذیرد. با این همه شماره از آگاهان مسائل سیاسی میگویند باید تلاش شود تا انعطاف پذیری به میان آمده و در این مذاکرات روی مسائل که عملی نیستند صحبت نشود. شهزاده مسعود یکی از این تحلیلگران در مورد برادی آزادی گفت:
هر دویشان باید انعطاف پذیری نشان بدهند در مقابل یک دیگر و او چیزی که عملی نیست سر از او باید تاکید نبکنند. به خاطر از اگر سر از او تاکید بکنند و این مذاکرات ناکام بانه، مردم افغانستان از این پروسه صلح که حال سرشان بسیار بی‌باور و بسیار بی‌اعتبار شدند هنوز هم خرابتر میشه.
در این حال عبدالستار خواصی عضو ولیس جرگه میگوید امیدواری های زیاد برای رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار وجود دارد. با گفته وی علت تأخیر در آمدن هیئت حزب اسلامی به خاطر مشوره با طرفداران این حزب روی توافقنامه صلح بوده است.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات افغان میگویند که تلاش‌ها به هدف حمایت بیشتر کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با تروریسم و جلب همکاری‌های آنان با نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در این اواخر سفرهایش به کشورهای همسایه و منطقه را افزایش داده و سعی می‌کند تا حمایت بیشتر منطقه‌ای را در امر مبارزه با تروریسم به دست آورد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که آقای اتمر در تلاش است تا برخی وضاحت‌های لازم را نیز در مورد افغانستان با متحدین منطقه‌ای این کشور در میان گذارد. وی با اشاره به سفر محمد حنیف اتمر به ایران روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که جلب کمک‌های نظامی کشورهای منطقه نیز از اهداف حکومت افغانستان است.
در مرحله ای که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همه روزه در مبارزه با تروریسم قربانی می دهند، برای موفقیت در این مبارزه نیاز است که نیروهای افغان درست تجهیز شوند. در ضمن در این مبارزه باید اجتماع منطقه‌ای به میان آید و این سفرها برای این دو هدف ضروری بود.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز شنبه در یک سفر دو روزه به دعوت علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی ایران به تهران سفر کرد. آقای غرزنگ میگوید که محمد حنیف اتمر با وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی آن کشور دیدار کرده و قرار است که با وزیر داخله و برخی مقامات دیگر ایران نیز روی مسائل سیاسی و امنیتی گفتگو کند. با گفته وی قراردادهای در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و تأمین امنیت در امتداد سرحد مشترک میان دو کشور نیز بین آقای اتمر و مقامات ایرانی به امضا رسیده است. محمد حنیف اتمر قبل از ایران به چین، روسیه، هند، آذربایجان و برخی کشورهای دیگر منطقه نیز سفرهای داشته و تلاش کرده تا این کشورها را در امر مبارزه با تروریسم تشویق کند و برای نیروهای امنیتی افغان کمک‌های نظامیشان را به دست آورد. هند بر علاوه دیگر کمک‌هایش 4 فروند هلیکوپتر به نیروهای هوایی افغان کمک کرد. روسیه نیز 10,000 میل کلاشنکوف به پلیس افغانستان داد و چین بسته‌های از کمک‌های نظامیش را چند هفته پیش به این کشور سپرد. برخی از کارشناسان سیاسی نیز این تلاش‌های مقامات افغان را مؤثر می‌دانند، اما تأکید دارند که در مورد جزئیات سفرهای آنان باید مردم در جریان قرار گیرند. ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل:
اگر آقای اتمر به ایران و به هر کشور همسایه دیگه هم سفر میکنه، باید ملت افغانستان رو بفهمانه و خبر بسازه، پلان خود بگویه که از جا چی میخواهند. اگر اینا پشت درهای بسته و پشت پرده میرن معاملگری میکنن با این ممالک، فکر میکنم چندان مفاد نه به مردم ما خواهد رسید و نه به امنیت ما.
حکومت افغانستان در چند ماه گذشته توانسته است تعهدات برخی از کشورهای منطقه را در راستای مبارزه با تروریسم و همکاری با نیروهای امنیتی افغان به دست آورد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می افزاید که محمد حنیف اتمر سفرهای به برخی کشورهای دیگر منطقه نیز دارد و حکومت افغانستان سعی می کند تا در چوکات یک اجماع منطقه‌ای مبارزه با تروریسم با جدیت بیشتر ادامه یابد.
شنیدن که مقامای افغان میگن که تلاش ها با هدف حمایت بیشتر کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با تروریسم و جلب همکاری آنها با نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. این در حالی است که در بسیاری از ولایات افغانستان که مناطق ناامن گفته میشن عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان ادامه دارد. در دومین روز از عملیات مشترک نوید 11 در دشت کرکر ولایت اغلان تمامی این ساحه از وجود مخالفین مسلح که از سالها در آنجا مستقر بودند تصفیه شده. این مخالفین حدود دو ماه قبل معدن فعال زغال سنگ کرکر را نیز به تصرف خود در آورده و تمامی اجناس و وسایل آن را با خود برده بودند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش دارد.
جنرال نورحبیب گلبهاری قمندان امنیه ولایت بغلان به خبرنگاران گفته که در این عملیات چندین مخالف مسلح دولت کشته، زخمی، اسیر و تسلیم شدند. وی که به روز یکشنبه در ساحه عملیات با خبرنگاران صحبت میکرد گفت در این عملیات 3 دیپوی مهمات و ذخیره‌گاه های مواد غذایی مخالفین نیز به دست نیروهای امنیتی افتیده و نیز زیادی از اجناس و وسایل معدن زغال سنگ کرکر به شمول 11 موتر که چند قبل به دست مخالفین افتیده بود دوباره به صاحبانش تسلیم داده شد.
تقریبا در حدود 18 نفر در تماس شدن تسلیم شدن، 8 نفر مرده، از با دست میدان معاربه مانده است، 5 نفر اسیر است که در حدود 3 نفر از این تزمیلی مشروعین جنگ است. این تمام مناطق سپاهداری شد، فعلا دشمن در این منطقه وجود ندارد و همچنان 3 دیپوی مهماتشان هم در دسترس ما قرار گرفت. چندین کانتینر گندم هوش و زکاتی که از مردم به قسم جبری یا به نام هوش و زکات جمع کرده رو هم در دسترس ما قرار گرفت.
در همین حال لوی پاسوال شیرعزیز کاموال قمندان عمومی زون 88 سپینزر کندوز که در بغلان حضور داشت گفت پیروزی عملیات نوید 11 نتیجه هماهنگی و همکاری های مشترک نیروهای امنیتی در بغلان است و باید همین روند برای همیش ادامه داشته باشد.
در ولایت بغلان با آمدن کماندان سبرمی آمد سبرمی اتیاد تانستن که رهبری سالم با وجود دارن و یک هماهنگی و اعتماد متقابل بین حکومت و امنیت ملی و پلیس ایجاد بکنن که در سطح خوب است که پیروزی و این کامیابی و سوده که دارن یا اینمی تیم بغلان است، تیمی که
باید گفت همزمان با مسلط شدن مخالفین دولت بر ساحات کرکر که از آن دو ماهی می گذرد معادن زغال سنگ آنجا نیز از فعالیت باز مانده بود. قمندان امنیه ولایت بغلان می گوید حالا این منطقه تصفیه شده و زمینه فعال شدن معادن زغال سنگ دوباره فراهم شده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مرکز ملی تحقیقات پالیسی روی ایجاد اصلاحات انتخاباتی در 3 بعد تاکید می کند. این مرکز با راه اندازی سمینار زیر نام افغانستان در مقطع زمانی بین اصلاحات انتخاباتی و انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها به روز یک شنبه در کابل این مسئله را به بحث گرفت. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در مورد.
مرکز ملی تحقیقات پالیسی می گوید برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات نیاز است تا اصلاحات انتخاباتی هرچی زودتر آغاز گردد. این مرکز به هدف آگاهی دهی و دریافت راه‌های حل در این خصوص سیمینار را روز یکشنبه زیر نام افغانستان در مقطع زمانی بین اصلاحات انتخاباتی و انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در کابل راه‌اندازی کرد. اشتراک کنندگان در این سمینار گفتند که اصلاحات انتخاباتی در افغانستان باید در ابعاد مختلف به میان بیاید. نصرالله استانگزی آگاه مسائل حقوقی و یکی از اشتراک کننده های این سمینار گفت نیاز است تا اصلاحات انتخاباتی در افغانستان از لحاظ حقوقی، تکنیکی و سیاسی به میان بیاید.
ما قطعا نظر داریم که برای مشروعیت انتخابات در افغانستان باید اصلاحات حقوقی را میان داریم. اصلاحات دوم اصلاحات تکنیکی است. اصلاحات سومی اصلاحات سیاسی است که بسیار مهم است برای انتخابات. اما یک چیزی که دو اصلاحات دیگر یعنی اصلاحات حقوقی و تکنیکی میتونه دولت به میان بره، جامعه مدنی به میان بره، سیاسی رو به میان بره، اما باید داشته باشیم که اصلاحات سیاسی زمان گیرست.
آقای استانکزای افزود حکومت وحدت ملی باید تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل که تا دو ماه دیگر برگزار می شود اعلام کند. در حال روی این مسئله تاکید می شود که جامعه جهانی نیز کمک هایش را مشروط بر ایجاد اصلاحات انتخاباتی و مبارزه با فساد اداری در افغانستان ساخته است. چند روز قبل رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که سومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاحات انتخاباتی به زودی صادر خواهد شد. در این حال نهاد کنراد ادناورد جرمنی که از سال 2002 بدین سو در بخش مشوره‌دهی نظارت و حمایت از پروسه های دموکراتیک در افغانستان فعالیت می کند روی ایجاد اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات تاکید می کند. ماتیس ریزنکمپف مسئول این نهاد که در این سمینار حضور داشت گفت با آنکه افغانستان در یک مقطع دشوار سیاسی و امنیتی قرار دارد، اما آنان مصمم بر نظارت از انتخاباتند.
در حقیقت ما باید فکر کنیم که انتخابات در زمان معین آن بر اساس قانون اساسی برگزار شود، اما بخش های زیادی از افغانستان با دشواری های سیاسی و حالات خاص امنیتی روبرو است. بنابراین نمیدانم که آیا انتخابات در زمان اعلام شده آن در اوسط اکتبر برگزار می شود یا نه، اما ما از پروسه های دموکراتیک در افغانستان نظارت دقیق می کنیم که انتخابات یک بخش مهم آن است.
نصرالله استانکزای یکی از اشتراک کننده های سیمینار افغانستان در مقطع زمانی بین اصلاحات انتخاباتی و انتخابات پارلمانی همچنان گفت که برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی باید از قانون اساسی استفاده شود و تأکید کرد که برای ساخت قوانین و فرامین جدید در این راستا نیاز وجود ندارد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از کارشناسان و فعالان مدنی از حکومت میخواهند تا حادثه اخیر دهمزنگ شهر کابل را با شفافیت و حفظ بی‌طرفی بررسی کند. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
برخی از کارشناسان و فعالان مدنی افغانستان ریشه یابی حادثه دهمزنگ شهر کابل را ضروری دانسته و از حکومت میخواهند تا این رویداد را به گونه ملی، شفاف و بی‌طرف بررسی کند. آنان روز یکشنبه طی کنفرانس تحلیل و بررسی حادثه دوم اسد در کابل گفتند که اگر تمامی ابعاد این رویداد روشن و نتیجه آن با مردم شریک ساخته نشود، حکومت اعتبارش را نزد مردم از دست خواهد داد. احمد الله نوید یکی از برگزار کنندگان این نشست در مورد به رادیو آزادی گفت:
کمیسیون باید تلاش کنه و توجه کنه که اصل بی‌طرفی و اصل منافع مردم و اصل شفافیت باید رعایت بکنن و آنچه که ضرور است تا کارشناسی شوه و بسیار ابعاد قضیه بسیار درست بررسی شوه که قضیه و پشت قضیه به طور بسیار روشن عادلانه باید معلوم شوه و اگر چنین چیزی نشوه، من فکر میکنم که یعنی مردم نسبت به کمیسیون ها، نسبت به ایجاد چنین هیئت های بی‌اعتبار میشه.
آقای نوید گفت که هدف دشمنان افغانستان از انجام حمله خونین اخیر در چاروهی دهمزنگ ایجاد ترس میان مردم، تفرق افغانی، نابود ساختن ارزش‌های انسانی و آسیب رسانیدن به اصل دموکراسی بوده است. کارشناسان و فعالان مدنی این خواست‌ها را در حالی مطرح می‌کنند که پیش از این اعضای جنبش روشنایی با تاکید بر این که تحقیق کمیسیون حکومتی برایشان قابل قبول نیست گفتند که باید کمیسیون بین‌المللی این رویداد را بررسی کند. مظاهره جنبش روشنایی به تاریخ دوم اسد در شهر کابل مورد حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه آن به گفته وزارت امور داخله بیش از 80 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را داعش یا گروه دولت اسلامی به عهده گرفت.
شنیدیم که برخی از کارشناسان فعالان مدنی از حکومت خواستند تا حادثه اخیر دهمزنگ شهر کابل را با شفافیت و حفظ بی‌طرفی بررسی کند. سخنگوی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگه که طرح جدید را برای رسیدگی به حوادث طبیعی به ریاست جمهوری فرستادن. این که در این طرح چی است در گزارش از صمیم اخگر میشنیم.
پس از آتش سوزی شدید در مارکت عباسین زدران و میلیون ها دلار خساره به تاجران افغان، سخنگوی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی از کمبود امکانات در این اداره سخن میزند. محمد عمر محمدی سخنگوی این اداره روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت که آنان طرحی را به ریاست جمهوری فرستادند و با استفاده از آن برخی از مشکلات حل شده و به حوادث طبیعی به گونه بهتر رسیدگی خواهد شد.
برنامه بسیار وسیع که در ارتباط با آسیب شناسی داریم طرحش را روان کردیم برای ریاست جمهوری، به خاطر همین است که با این ظرفیت امور رسیدگی و یا امور مدیریت حوادث این ظرفیت بسیار کم است و ظرفیت ها باید بالا بروه.
آقای محمدی از هماهنگی بهتر میان ادارات مربوط به رسیدگی به حوادث طبیعی سخن میزند و میگوید که عدم رعایت معیارهای لازم در ساخت بیشتری بلندمنزلها بعضن آنان را با چالش روبرو بسازد. در آتش سوزی روز پنجشنبه در مارکت بزرگ تجارتی عباسین زدران در ساحه کوتی سنگی شهر کابل در کنار خسارات مالی یک تن کشته و 3 نفر زخمی شدند. خشکسالی، زلزله، سیلابها، طوفان، لغزش زمین، آتش فشانها، برف کوچها و آتش سوزیها از حوادث عمده ای است که معمولا اداره مبارزه با حوادث طبیعی با آن رسیدگی می کند. افغانستان در چند سال اخیر شاهد چندین حوادث طبیعی بوده که لغزش زمین و زلزله شدید در بدخشان از عمده ترین آن محسوب می شود. اما دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث درباره جزئیات طرحی که بر ریاست جمهوری فرستاده است چیزی نمی گوید. ریاست جمهوری نیز از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. اما نجیب الله تجلی معاون مؤسسه اکبر بر افزایش هماهنگی میان ادارات مربوط و داشتن معلومات دقیق از ساحات و موقعیت های جغرافیایی تاکید می ورزد.
بعضی حوادثی که قبلا پیش بینی می شود نظر به موقعیت جغرافیایی یا نظر به موقعیت که وجود داره، می تونن که با ایجاد یک هماهنگی قوی و یک آمادگی قبلی و آگاهی دادن به مردم که در حالت اضطرار چه شی باها کار بگیرن، بتونن از خسارات در حادثات جلوگیری شود یا کاهش پیدا کنند.
ادارات مبارزه با حوادث طبیعی در جهان از امکانات و ظرفیت های زیادی برخوردار است و همواره برای حفظ جان و مال مردم قبل از وقوع رویدادهای طبیعی اطلاع رسانی می کند. سخنگوی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در افغانستان نیز می گوید که تلاش های آنان برای ظرفیت سازی ادامه داشته و سعی می کنند تا به گونه درست به حوادث طبیعی رسیدگی کنند.
محکمه شهری هرات 13 تن را که به اتهام اختطاف بازداشت شده بودند به اعدام محکوم کرد. این حکم در یک محکمه علنی صادر شد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از ولایت هرات.
محکمه شهری هرات میگوید این افراد متهم به 11 مورد اختطاف هستند. مسئولان این محکمه حکم مجازات 18 تن از متهمان به اختطاف را صادر کرد. قضاوتمند محمد شعیب ابراهیمی رئیس محکمه شهری هرات 13 تن از این افراد را به اتهام اختطاف منجر به قتل به اعدام محکوم کرد.
شما اسامن هر یک نبی ولد مالک و گلبدین ولد لال محمد را در خصوص حیازت اسلحه غیر قانون مطابق ماده 25 قانون اساسی و ماده 4 قانون جزا بر ازمه دانسته و در خصوص تجاوز علی موظف خدمات امام مطابق حدود ماده 290 قانون جزا هر واحد را به مدت یک سال حبس تنفیذی و در خصوص شراکت در 3 مورد اختطاف منجر به قتل و 8 مورد اختطاف مطابق حدود ماده 6 9 و 12 قانون مبارزه علی اختطاف و قاچاق انسان با رعایت ماده 395 قانون جزا و ماده 156 قانون مذکور به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم و مجازات نمودیم.
در این نشست رئیس محکمه شهری یک تن را براءت داد و 4 تن دیگر به شمول یک زن را از 5 تا 20 سال به حبس محکوم کرد. محمد شعیب ابراهیمی اعلام کرد که حق استنافخواهی متهمان این قضایا محفوظ می باشد.
نماتو جان آقا ولد گلخان را در خصوص حیازت اسلحه غیر قانونی مطابق ماده 25 قانون اساسی و ماده 4 قانون جزا بر ازمه دانسته و در 4 مورد اختطاف مطابق حدود ماده 6 و 12 قانون مبارزه علی اختطاف و قاچاق انسان با در نظرداشت ماده 158 قانون جزا به مدت 20 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمودیم.
شماری از نزدیکان افراد متهم به اختطاف به حکم محکمه اعتراض کرده و این فیصله را غیر منصفانه می خوانند.
میر آقا 15 سال حبس دادم و جان آقا 20 سال حبس دادم که به من قرآن خدا اینا یک پیر گناه ندارم نیم اینا خبر دارم با قرآن خود من میارم خود 5-6 بچه خود میارم خود بدم ولی عد آتش میزنم
بیار بچه من دیگونه بیا آدم کاریگر گورو این داد این چیزا به گردن من کنم ولی عد دولت چپک کنه و خیر کمال دستی من یادم کنه.
محمد رفی یک از وکلای مدافع از حکم محکمه شهری در این مورد انتقاد کرده و حکم محکمه را در قبال شمار از این متهمان نادلانه خواند.
در رابطه با بعضی از متهمین مطابق و ماده به قانون اجرات جزایی خاصتا ماده 19 کدام دلیل اثباتی بمبنی بر مسئولیت اینا وجود نداشته.
در چند سال اخیر موجودیت اختطاف ها یک از مشکلات حاد در ولایت هرات در غرب افغانستان بوده است. گرچه آمار دقیق از افراد اختطاف شده در این ولایت در دست نیست و مقامات ملی نیز در این مورد روشنایی نینداختند، اما این روند همچنان از اقشار مختلف در این ولایت قربانی میگیرد. اداره ملی در ولایت هرات همواره گفته است که اختطافات در این ولایت بیشتر جنبه اقتصادی دارد. شمار از افراد اختطاف شده در سالهای اخیر در هرات از سوی آدمربایان کشته شده، تعدادی در بدل پول آزاد شدند و بعضی دیگرشان در عملیات‌های نیروهای امنیتی رها گردیدند. این روند در سالهای اخیر اعتراضات اقشار مختلف در ولایت هرات در غرب افغانستان را به همراه داشته است.
در گزارش همکارم شاپور صابر شنیدیم که محکمه شهری هرات 13 تن را به اتهام اختطاف بازداشت شده بودند و اعدام محکوم کرد. شنونده عزیز، با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.